در اینکه فتوا بشه، لکن خیلی قویه، یعنی نزدیک فتواست دیگه، با فتواش فرقش خیلی کمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله، نه نداره، نه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و اعلی اعدائهم اجمعین. الله اکبر. این امروز یادم رفته کتاب دائم الاسلام نیاوردم، اشتباه شده به کتاب دیگه. به هر حال دیروز عبارت، اگر آیین کسی از این دستگاه ها دارن که متن دائم داشته باشه بخونن که من یه توضیحاتی عرض بکنم. دیروز ما متن دائم الاسلام رو که در جلد دو عرض کردیم، در این کتاب دائم الاسلام من دیروز عرض کردم، یعنی بحث گذشته، امروز هم قبل از بحث، انصافا این کتاب دائم الاسلام یه امتیاز اساسیش این است که سعی کرده قانون بنویسه برای دولت، نه برای اینکه مثلا یه جامعه فقط مذهبی باشه، و همه هم از روایات اهل بیت باشه. این خیلی کم داره غیر روایات، و طبیعتا هم روی مصادری اعتماد کرده که خیلی هاش محل اشکال پیش ماست، و مصادری هم در اختیار ایشان بوده که در اختیار ما نیست، یعنی فعلا اگر هم در واقع اصحاب نقل کردن به عنوانه در اختیار ما نیست، یا اگر بوده اصحاب کلن از اون نقل نکردن، که یکی از کتابهای بسیار بسیار مهم همین از سنن و القضای و الاحکام که گفته شده تقریبا اولین تألیف در دنیای اسلامه. این نسبت داده شده به امیرالمؤمنین همون 3 سالی که در کوفه بودن، به ایشان با عنوان کتاب علیین به ایشان نسبت. عرض کردم این کتاب زمان امام صادق بین شیعیان منسوخ شد و ازش نقل نشد، لکن بین اسماعیلی ها موجود بود، من جمله خود قاضی نعمان صاحب دعائه از این کتاب نقل میکنه، و در کتاب ایزاه چون سندش رو به این کتاب میاره، 2-3 سند هم داره، و سندی که ایشان میاره این سند شیخ طوسی است، ما پیش ما هم هست، همون سند ماست، لکن اصحاب ما از این کتاب نقل نکردن، یه چیز مختصریش نقل کردن که اونم بحث خاص خودش داره، اما ایشان از کتاب نقل میکنه، از این کتاب رو. بلا بله، شواهد ما نشون میده که زمان امام صادق این کتاب منسوخ میشه. منسوخیش هم به این معنا که شاید امام صادق نظرش این بوده که بعضی از احکامی که در این کتاب داره یا نسبتش ثابت نیست، چون عرض کردم اون اول کتاب یه مشکل داره. البته زمان امام صادق نه زمان امام باقر، کتاب رسماً به عنوان مصدر علم زیدیه قرار میگیره، یعنی کتاب صفت مذهبی به خودش میگیره. حتی نقل شده که عبدالله بن حسن که زمان امام صادق زیدی ها مدعی دور بر جمع شد، خودش امام میدونستن یا بچهش رو، وقتی ازش سوال میکردن میگفته مثلا به بچهش هات کتاب علیه، از اونجا این حکم در میورد. این نجاشی نقله، و این کتاب توسط امام صادق منسوخ میشه و بعدها اصحاب ما هم نقل کردن، اما فقط منجرد نقل، و الا کتاب دیگه یواشواش از میراث‌های حدیثی ما خارج میشه. کتاب این کتاب به ابو رافع هم نسبت داده شده، به خود امیرالمومنین هم نسبت داده شده، به اون حارث ابن عبدالله اعور همدانی هم نسبت، به افرادی هم نسبت داده شده.
کتاب های مختلف نبوده که به
حس امام میخواستم بگن این ثابت نیست، این کتاب مشکل روشن نیست، نه اونش هم مبهم، اصلا میگم ابهام داره که نویسنده اصلی کتاب ابو رافع، این اگه ابو رافع باشه از مصری هایی بوده که زمان پیغمبر بوده اساسا، بله کاتبه هم بچهاش کاتبه هم میمونه علایه حالین، بعدم در خود نسب سند کتاب هم اسمایی مقداری جا به جا شد، و به حارث اعور هم نسبت داده شده، حارث ابن عبدالله به اصطلاح همدانی یا هار همدان منی متیرنی، به ایشون هم چون حارس اضافه بر این که نوشتن برد بود، ریاضیات هم برای این کم بود بین اصحاب، مرد به اصطلاح ما دانشمند بود، حارث بن عبدالله اعور همدانی به غیر ایشان هم نسبت داره. من چون راجع به این کتاب بحثا خیلی زیاده، این کتاب فعلا آثار خاص خودش داره، اما سار دائم از این نقل میکنه، تو دائم هم از این موجوده، ما در محل خودش مواردش ذکر کردیم، حالا فعلا طول میکشه، شرحی داره این کتاب که فعلا جاش اینجا نیست. اما میخوام این نکته رو فقط عرض بکنم که مصادری در اختیار قاضی نعمان بوده که الان در اختیار ما نیست یا بین اصحاب ما بوده و بهش اعتماد نکردن. یعنی ما از این کتاب خدا بسا قضایا به سندی که برگرده به امیرالمومنین الان در کتب نداره. معمولی که به اصطلاح محمد ابن قیس بن ابی جعفر، اینم از همون کتابه، گزینشی از اون داریم، گزینه هایی از اون داریم، قسمت هایی از اون کتاب داریم که توسط محمد ابن قیس بن ابی جعفر نقل. ظاهرن زمان امام صادق کلن دیگه متروک شده. عرض کردم شرح کتاب احتمالم داره چون مرحله اجرایی بوده، قضایا توش بوده، بیشتر امام رعایت مثلا تغییر کرده باشن، این احتمال داره. به هر حال این کتاب و کتابهای دیگر، عرض کردم شما الان کتاب شفعه وسائل نگاه کنید، خیلی کم حدیث داره، خیلی راحت مقارنه بفرمایید، خیلی راحت کتاب شفعه وسائل نگاه کنید، خیلی کم. اما کتاب شفعه جامال احادیث نگاه کنید، بیشتر داره، خیلی داره. اون احادیث زیادیش هم تماما از دائمه تماما و دائم هم از امام صادق نقل میکنه. خوب دقت کنه، ما الان در مصادر خودمون اون احادیث از امام صادق در شفعه نداریم. خب میدونین شفعه که از مسائل اجتماعی بوده در شهرسازی، خب محل اطلاع بوده دیگه، مخصوصا ما در فقه اسلامی موارد شک در شفعه کم نیست، یکیش همسایه است. اگر همسایه انسان خونش فروخ، آیا همسایه حق شفعه داره؟ نه، معروف در فقه حنفی داره و در ما نداره، همسایه حق شفعه نداره، شریک داره. گاهی خب مثلا اینکه دو تا شریکن، سه تا شریکن، دو تا شریک دارن، سه تا، الی آخری مسائل شفعه، چون این مسائل شهرسازی و برمیگرده به شهر و اداره جامعه، نه فقط شهر، حالا ممکنه باقی باشه، بستانی باشه، امور اجتماعی مهمی برش مترتبه. ما چون ابتدای اجتماعی نداشتیم، اصحاب ما نیومدن، اما اسماعیل‌ها به هر حال حکومتی رو تشکیل دادن. خوب دقت کنید، و در تشکیل حکومت حرفشون این بود که ما میخواییم فقه اهل بیت رو جاری بکن. اهل بیت هم یعنی از امام صادق به بعد تا رسول الله، دقت فرمودید. در شیعه نه، از امام عسکری هم داریم، مثلا توقیعات همیری از حضرت مهدی سلام الله علیه. لذا خواهی نخواهی دائره اونها از دائره ما مزیق‌تر میشه، محدودتر میشه در مصادر. با این همه انصافا و مرد ملایی هم از همین در قاعده فراغ عبارت ایشون رو خوندیم، خیلی با دقت، با ظرافت، خیلی فوق‌العاده است، نمیشه انکار که. عرض کردم انصافا کتاب جالبی است، کتاب خوبی است، و بالمقایسه با این کتاب ما در طول دوران تشیع تا الان، که الان ما همون ابتلای اسماعیل رو الان هم داریم، یک کتاب بنویسیم، یک دوره فقه که جنبه اجتماعی و حکومتی هم داشته باشه و عیناً از روایت باشه، هنوز هم ما نداریم. تا این لحظه که من الان در خدمتتون نشستم اینه، ما نداریم، مثل دائم نداریم که تماما روایات اهل بیت باشه و مربوط به مسائل اجتماعی و اداره جامعه باشه. و عرض کردم که رو بالاخره حکومت اسماعیلی که از حکومت‌های مقتدر تاریخ اسلامه، نه اینکه به خاطر چون ما شیعه هستیم اونم شیعه هستن، یعنی حکومت زیدی به این اقتدار نیست، حکومت خوارج به این اقتدار نیست، هیچ حکومتی غیر از حکومت متعارف اهل سنت، هیچ حکومتی به اقتدار حکومت اسماعیلی ها نه، بله حکومت شیعی در ایران بعد از صفویه، چرا حکومت مقتدری آل بویه نه نتونستن، چون آل بویه بالاخره حاکم نگه داشتن، خلیفه بغداد سر جاش بود، بر خلیفه مقدم بودن، دستور میدادن، اما خلیفه رو نگه داشتن و اینا دقیقا مخالف خلیفه بودن و متاسفانه دست به کشتار این ترور هم زدن. الان تا هنوز هم تقریبا میشه گفت بزرگترین تروریست های تاریخ هنوز بشری اینا هستن، همی اسماعیلی های مصر و ایران هست، خیلی ترور کردن، دست ترورشون خیلی قوی و حکومتشون هم بالاخره 270 سال یک حکومت مقتدر در مصر تأسیس کرد. عرض کردم این حکومت اقتدارش به اینجا رسید که یک سال تمام دنیای اسلام رو زیر نفوذ گرفتن. از سال 49 تا 51 52 تمام دنیای اسلام زیر نفوذ حکومت مصر بود. همین آمدن بساسیری در بغداد، البته اون خلیفه بغداده که برداشتن، در تمام نماز جمعه ها خطبه رو به نام خلیفه مصر میخوندن، المسترشد بالله. این امام مسترشد غیر از مستنصر، الامام المستنصر ظاهر، خطبه نام ایشون خونده میشد تا یک سال خورده به نام خلیفه عباسی القائم به امر الله خطبه خونده نمیشد دیگه. ایشون نامه نوشت به سلجوقی ها، به منطقه بخارا، منطقه ماوراءالنهر، اینا به کمک او آمدن. و به خاطر اینکه شیعه در بغداد میگفتن با اسماعیلی ها که قریب المخرج هم با هم رفیقن، به محله شیعه نشین بغداد هم حمله کردن که شیخ رفت نجف. هجومه که میگن به بغداد شد و شیخ رفت، این هجوم مغول نیست، این 450 تقریبا، این هجوم سلاجقه به بغداده. این که بساسیری فتنه بساسیری میگن، بساسیری نسبت به فسا، شهر فسا در اطراف شیراز، چون نسبت به فسا یا فساییست یا فسوی یا بساسیری علا خلاف القاعده، ایشون چون اهل این منطقه بود بهش بساسیری علا این کیف ماکان. این نکته رو خوب دقت، یعنی اقتدار اینها تا اینجا بود دیگه، و انصافا خب حکومتشون گاهی تا شام و اینها هم کشیده میشد، شمال آفریقا. علای حالن یه حکومت مقتدر و در این حال یه حکومت علمی هم هست. اصلا رسائل اخوان الصفا رو به اسماعیلیان نسبت میدن. اخوان الصفا در اون زمان نماینده روشنفکری دینی بود که هم سعی میکردن روایت بیارن و هم علم رو، فیزیک و شیمی و نجوم و ریاضیات و اینا رو ترویج بکنن، چون عده ای از علما این اشاعره با هر چی که ضد دین بود مخالف بودن، اون علوم مثلا فلسفه مندر با دین مخالف، فیزیک ریاضیات اینا مثلا علوم کفریه مثلا. علی حال اسماعیلی ها انصافا در این جهاد فوق العاده بودن، نمیشه انکار این مطلب رو نمیشه انجام داد. بعد از یه حکومت بسیار مقتدر رو درست کردن و فقهشون و نظام اجتماعیشون همین کتاب دائم بود. دیروز من نمیدونم اگه آن دائم دارن بخونن تا من معنا بکنم. بله بله شما دارین آقا میخواییم بخونم. من عرض کردیم ایشون داره که روینا ان جعفر محمد ان ابیه ان آبائه ان علی قال ان رسول الله. ببینید عرض کردم خدمتون این حدیث که 4 قطعه داره، قسمت داره که عرض کردیم عبدالله پسر عمرو است، تیک تیک هاش هم غیر عبدالله نقل میکنه، مثلا نها ان بیعن فی بیعین، این به نظرم از ابو هریره هم داره. نها مثلا ان بیع ما لیس عندک، اینو حکم ابن حزام هم داره. دقیق فرمودید ان رسول الله قال لی لا تبع ما لیس عندک، لیکن الان تو ذهنم ان علیه یادم نمیاد. حالا این چونجا ان علیه نسبه نه جمله حدیث نه خود دائم اگه باشه نه کامل این ناقص زیلش هم اون روز عرض کردم است که فهم بله بله من دیروز عرض کردم در اولا روایت جعفر محمد ان ابیه ان آبائه بود. عرض کردم در روایات ما این نیامده. یکی از آقایون بعد از درس فرمودن به این که در کتاب صدوق در مناه نبی آمده ان جعفر ان آبائه ان ابیه ان آبائه ان نبی قال نه النبی ان کرد. و البته این معنا که صاحب دائم این حدیث رو دیده باشه احتمالش هست، نمیشه انکار کرد، جای انکار نیست. ایشون مثلا کتاب صدوق رو دیده باشه خیلی بعیده، فوق العاده بعید. این حدیث رو دیده باشه، حدیث مناه النبی، حدیث مناه النبی به اصطلاح امروز ما تقریبا یک با اصطلاح اون زمان کراس میگفتن یه جزوه بوده، حدود مثلا 10 سال 15 سال یه حدیث طولانی بوده نه النبی ان کذا. این رو مرحوم صدوق در اول جلد 4 فقیه چاپ شده قبل از باب دیات و حدود آورده ایشان، ظاهرش هم بهش اعتماد کرده، ظاهرا صدوق این حدیث اعتماده. دقت فرمودید؟ همچنین نکاتی داره حدیث، من یکی دو نکته شران عرض میکنم. یکیش این که همینطوره، اون ان جعفر ان ابی، آیا صاحب دائم، البته دائم با فقیه همزمانن ها، فقیه مرحوم صدوق وفاتش 20 سال بعد از دائمه، اما هیچ با هم تلاقی ندارن. اون آقا رئیس یعنی فقیه اسماعیلی ها در مصر، ایشون فقیه شیعه در قمه، مثلا هیچ ربطی به هم ندارن. سفرهایی هم که صدوق داره تو مصر توش نیست، سفرهای صدوق مثلا تا بغداد و احتمالاً حج و اینها باشه، از این ور خراسان زیاد تا بلخ و ایلاغ اسمی برای دخل تو بلخ و اینا، این ور نیشابور رو بعد بریم تا خراسان قدیم و اینها، چرا از این طرف رفته ایشان. اما اینکه به مصر رفته باشی یا شام الان تو ذهنم نیست تو سفرهای صدوق. حالا به هر حال احتمال بغداد که رفته 352 و 3 دو بار رفته، 52 و 4، 53 و 54.
نجاشی اسم
نمیبره،
میگم کتاب ننوشته
بوده. بعیده، نه کتاب نوشته. نجاشی اسم اندازه هزار برده، نه. علی حاله دقت بفرمایید، اینا در یک زمانن. این کتاب جزوه، من اسمش اینو بذارم مناهه، این جزوه یه جزوهی بوده، یک کسی از علمای به اصطلاح اخباری مسلک، این در شرح حالش در کتب اهل سنت نوشتن محمد ابن زکریا الغلابی الاخباری. اولا من خوندم غلابی، چون دیدم خیلی شیعه ها غلابی میخوان، غلطه تصحیحش به تخفیف نونه، غلابی به فتح غین و تخفیف لام، یه اشیره ایست از قبائل بصره، حتی نجاشی میگه در غیر بصره نیستن، غلابی ها منحصن در بصره. علی حاله اینکه از اشاعر بصری بوده. این محمد ابن زکریا معروف، یعنی انسان مجهولی نیست، دقت میفرمایید. این ظاهرا ایشون این جزوه را نقل کرده، حالا اسمی بر این جزوه بوده نبوده من نمیدونم اسمش چی بوده. مرحوم صدوق منام مناهه النبی، فعلا معروف شده مناهه النبی، یه جزوه یه حدود 10 صفحه 12 صفحه نه نبی ان کذا و کذا، توش هم بعضی اوامر هم هست، همش نهی نیست، از اول تا آخرش نهی نیست، توش اوامر و امر رسول الله بکه و قال مؤذن اینطور بنظرم تو فضل اذانم داره. علی ای حاله معروف شده در اصطلاح ما به مناهه النبی، لکن اگر عرض کنم اسم دقیقش رو بخواهیم، جزوه ایست که محمد ابن زکریای قلاوی ایشون نقل میکنه از یک انسانی که نمیشناسیم به نام شعیب ابن واقد. البته خود این نقل ایشان علو اسناد داره، چون ایشون متوفای 298 این قلاوی متوفای 298 و امام صادق هم 148، یعنی 100 به اصطلاح 50 سال فاصله داره بین وفاتشون، و با فاصله 150 سال به دو واسطه از امام نقل بکنه، خب یه کمی علو اسناد داره. ایشون از شعیب ابن واقد از حسین ابن زید عن ابی عبدالله اینجوری نقل کرد. طبعا روایت به لحاظ سندی مشکل داره، شعیب ابن واقد کلا روشن نیست. نسخه ای هم که در اختیار شیخ صدوق بوده از شخص نام محمد ابن عبدالعزیز ابن محمد ابهری، ایشون هم نمیشناسید، استاد صدوق هم نمیشناسید. این شخص چون 298 وفاتشه عادتا ممکن بوده کلینی از ایشون نقل کنه، چون وفات کلینی 30 سال بعد از ایشونه، ممکن بوده کلینی، اما کلینی از ایشون نقل نکرد. در کتب اهل سنت روایت ایشان هست. اهل سنت ایشون رو ادیشون ایشون رو وضاع میدونن، نه فقط ضعیف. تصادفا یه حدیث دیگه هم من در کتاب موضوعات ابن جوزی در فضائل از زهرا جلد اول ابن جوزی اگه آن میخواد نگاه، موضوعات صفحه 416، یه حدیثی رو با سند نقل میکنه از همین قلاوی، از همین شعیب ابن واقد، از همین حسین ابن زید، سند همینه، لکن به جای امام صادق عبدالله ابن الحسن نقل میکنه، که عرض کردیم عبدالله ابن الحسن پسر حسن مصناست و حسن مصنا خودش داماد امام حسین سلام الله علیه، و عبدالله ابن حسن جزو پیرمرد حتی به لحاظ سنی از امام صادق بزرگتر سنن، اصلا عبدالله ابن حسن از حضرت باقر هم بزرگتره، از پدر امام صادق، جزو بقید امام صادق، لذا جزو شیوخ بنی هاشم در مدینه حساب میشون. عرض کردیم زیدی ها هم بعد از زید به یحیی مراجعه کردن،
بعد از شهادت یحیی در جوزجان به این عبدالله، اصلا زیدیه رو آوردن به سادات حسنیه. دقت کردید؟ یعنی حرکت زیدیه که یک حرکت مسلحانه بود و معتقد به قیام مسلحانه بودن، این رفت تو تشکیلات حسنی ها. همین زیدیه هم که الان در یمن حسنی هم دیگه، معظم زیدیه یمن ساداتشون حسنی هم. اصلا رفت تو سادات حسنی. و لذا عرض کردیم در مثلا سالهای بعد از قیام زید در مدینه که مثلا اشکالات بر علیه بنی امیه زیاد شد، وقتی بدیل بنی امیه مطرح می شد که اگر بنی امیه رفتن کی بیان، در مدینه سه چهره اساسی همیشه مطرح بود. عباسی ها ابراهیم امام رو مطرح می کردن که برادر منصور و صفاح بود، حسینی ها هم و شیعان کوفه حضرت صادق رو مطرح می کردن، از سادات حسینی به اصطلاح، و زیدی ها هم عبدالله محض رو که این از حسنی ها بود. بعد هم همین حسنی ها مبارزه با منصور رو و بعد با بنی عباس رو به عهده گرفت. پسر ایشون محمده که کشته شد، پسر دیگر ایشون ابراهیمه که اونم کشته شد در باخم را. اینا دیگه قیام مسلحانه را بچه های عبدالله. این حدیث اونجا رو حسین زید از عبدالله نقل میکنه، اینجا از امام صادق نقل. سند یکیه، خیلی عجیبه. بعدم ابن جوزی میگه که این محمد ابن زکریا و زا اون یز آل حدیث کار نیز آل حدیث. البته عرض کردم ابن حبان میگه ثقتون، اگر یروی عن ثقتن قابل قبوله، از مجهول نقل بکنه قابل قبول نیست. اینجا هم از مجهول نقل. یه بحثی رو ما مطرح کردیم چون به مناسبت میخوام عرض بکنم که مثلا روایات اون ابو سمینه که کذاب و اشعال کذابین در کافی مثلا قابل قبول باشه، برای آن سخت بود. من این گفتم امروز این نکته رو عرض بکنم. این تو اهل سنت هم هست، فقط اهل سنت رجالی بحث میکنن، بنده فهرستیش کردیم. فرق ما اینه، همینجا جناب مصطفی محمد ابن زکریای قلاوی میگن اگر از ثقات نقل میکنه قبول میکنه، از مجاهیل نقل میکنه قبول نمیکنه. این رجالی. ما آمدیم گفتیم ابو سمینه اگر نسخه مشهور نقل میکنه قابل قبوله، چون طبیعت شیعه در قم، چون در قم بحث رجالی نمی کردن، نکته حدیث شناسی می کردن، کتاب شناسی می کردن. اون مطلبی رو که من عرض کردم برای عده شاد تصور سخت بود، میخوام بگم این اصطلاح علمی است، خیال نکنی من در حدی بده است. فقط نکتهش اینه در قم چون رو کتاب و نسخه کار می کردن، ولو راوی اون نسخه طرد ضعیفی بود قبول می کردن، با شواهد مقابله میکنن. اینجا اینا رجالی بحث کردن. البته حالا چرا از ثقه نقل بکنه؟ شاید مثلا ایشون میترسید اگه بخواد از ثقه نقل کنه بعد به اون آقا بگن، بگه نه آقا دروغ گفتی، نخواهی از ثقه دروغ نقل میکرده. اما از انسان مجهول کسی نمیشناختش، از مجهول غلط نقل. حالا مشکل اینجا هم از مجهول نقل، همین شعیب ابن همین محمد ابن زکریا. و عرض کردم خوب دقت بکنید، ما مشکلی که الان داریم که انصافا هم حل نمیشه اینجور مشکلات. مثلا اهل سنت یا ضعیف یا وضاعش میدونن. مرحوم نجاشی مدحش میکنه، ادهم که توصیلش کردن. ما در این مسئله بجو اصحاب نابل بسره، اونا یزع الحدیث البته دارن و در صحاح ست کلن ازش حدیث نقل نکردن. اصلا سکونی رو من نقل کردم براتون، بل اتفاق کذاب نوشتم. من نیدم یکی از اهل سنت نداره به سکونی توصیق بکنه. حالا این آقا رو بعضی توصیق کردن، اون آقا رو بل اتفاق. اما در ترمذی، نه ترمذی نه، ابن ماجه از سکونی حدیث داره بل اتفاق کذابش میدونه. حالا اینو بل اتفاق کذاب نمیدونه، اما در صحاح سد از محمد بن زکریا هیچ حدیثی وجود نداره. تعبیر اخباری رو هم عرض کردم، میگم این تعبیر اخباری سنی هم دارم در میزان اعتدال الاخباری. الان بعضی از علمایی که اهل ادبن میگن اخباری صحیح نیست نسبت به جمع، صحیحش خبری باید بگیم. خیلی حالا اینم بحث لغوی، الخبری و الاخباری، اینم بحث لغوی که آقای دارم فکر میکنم اینم هم باید بحثش. عرض کنم که مراد از اخباری رو من توضیح بدم در اون زمان، ان یروی کل ما سمعه بدون تحقیق و تمهیز، اینو گفتن اخباری. مثلا این در فلان کتاب هست، این در کتاب مدینه المعاجز هست، هر چی در هر کتاب این مثلا اخباری، اصطلاح اخباری یعنی این. در مقابل کسانی بودن که فکر ضابط بودن، حساب میکردن، مقایسه میکردن، این راوی ثقه است، ثقه نیست، کسی دیگه هم اینه نقل کرده، مقارنه با حدیث دیگر، این رو به اصطلاح محدث ضابط میدونستن. اخباری یعنی یرویه کل ما سمعه. پس این جناب محمد بن زکریای قلابی که متاسفانه در سند این حدیث واقع شده، یرویه کل ما سمعه، اینم نکته، چون چند تا نکته هست که حالا ما بگیم، حالا که فعلا بحث اینجا رسیده، یه بحث خیلی سنگینی هست که ما سابقا هم متعرض شدیم، آن هم متعرض شدن. شیخ صدوق در کتاب فقیه مثلا میگه روا زراره، در آخرش هم در مشیخ گفته ماکان انزراره و این اسناد، حالا از کتاب حریز هم مثلا به اسنادی بادل، بعضی جاها در صدوق داره روی انزراره. این بحثی که شده اینه، این بحث بیشتر بین ما الان مطرح شده، در سابق بود اما مطرح نبود. این بحثی که الان شده، اگر جایی گفت روی انزراره، اینم به مشیخه برگردیم یا این ضعیف مرسل دیگه؟ اگر گفت روا انزراره، به مشیخه برگردیم، ما کان فیه انزراره. اما اگه گفت روی انزراره، این مرسله، این دیگه به مشیخه بر نمیگه.
اصلا از کجا بفهمیم که روی است یا روی؟
خود کار تحضیح فقی، البته نسخ فقی
روابش یکی؟
نه روا زراره، روی ان
انداره
روی انزراره
انداره
بلا دیگه میشه. بدون اون که اینقدر حواسمون چرمه که خدا نکنه روی زراره که من نداره. علی حال، البته این مطلب اشکال اجمالا وارده. الان نسخ فقیه در بعضی از موارد مختلفه، تو بعضیاش ان هست، تو بعضیاش نیست، اما این کمه. من الان نسبت نمیتونم بدم، شاید اونی که من همجوری برخورد کردم مثلا شاید به 10 موردم نرسه، مثلا حالا فقط 15 اونا که من ندیدم، 20 مورد. یه مواردی در فقیه هست که کلمه ان توی کروشه نوشته، نسخ مختلفه، تو بعضیش روا زراره، تو بعضیش روی انزراره، نسخ مختلف، اینم هست، این من قبول دارم. اما اونجایی که مسلم هست مثلا روی انزراره، عرض کردیم به لحاظ تاریخی دقت بکنیم، الان علمای ما خب ادعی گفتن، گفت روی انزراره این مجهوله، طریق مرسله، چون در مشیخه گفته کل ما کان انزراره، انزراره این روا و زراره. اما ازار روی انزراره باشه میشه، چون میگه از زرار نقل شده، پس این اسناد به زرار نمیشه داد. اگه گفت روا زراره، این شما طریقش هم به زرار صحیحه. پس اگر گفت روا زراره حدیث صحیحه، اگر گفت روی انزراره حدیث ضعیف مرسل. این یک مبنایی است که بعضی ها دارن. بعضی ها هم گفتن نه، فرق بین روا و رویه نمی کنه. از کلمات بعضی در این کتابی که چاپ شده نمیشه، این تفنن در عبارته که بگه روا زراره روی انزراره، تفنن شاید مقرر اشتباهه. این خیلی بعیدیه فقیه جلو قدری مثل صدوق تفنن در عبارت، تعبیر و تفنن حالا بگیم فرق نمی کنه. و عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن، من جمله مرحوم آقای خویعقدیشون که فرق نمی کنه، کرارن ما در درس از ایشون شنیدیم. نکتهش هم این بود که اون کلمه که میگه و ما کان فی انزراره اطلاق داره، شامل هر دو میشه. فعلا در این کتاب از زراره این هست، حالا مقدر سریق روا زراره باشه روی انزراره، بلقه انزراره هست، ما کان فی انزراره این شاملش. اونی که من از آقای خوی در دست کراهن شنیدم این بود و من توضیحاتش رو عرض کردم دیگه، تکرار اجمالا بگم عرض کردم. این بحث ما که بیایم این سندها رو بررسی کنیم، اولین بار در فقیشی قرن هشتمه توسط علامه، کتاب در قرن چهارمه، این کار در قرن هشتم شد، اولش علامه است. علامه رحمه الله فرق نگذاشته، خوب دقت کنیم، یعنی اگر حدیث رویه انزراره بود میگفت رو از صدوق فسعی انزراره، جایی که رویه است با روا خوب دقت کردیم. پس اولین باری، البته ایشون علامه، من توضیحی در علامه ندارم که ایشون میگه چرا فرق نمیکنه، عملشو دارم عرض میکنم. من آقای خوی خب توضیحش از ایشون در درس این توشتین دارم، چون گفته ماکان فی انزراره، یعنی ماکان فی الکتاب خوبی انزراره، حالا روی انصار رو باشه یا رو باسار رو دقیقا سامده. یعنی مرحوم آقای خویی به اطلاق عبارت ما کانفی انزاره تمسو که به علامه چرا این نکته رو فرمونده اونم من نمیدونم، اما این تو کتاب علامه هست. مثلا علامه در مختلف میگره و صدوق فسری وقتی مراجعه میکنیم روی انزاره هست. پس اولین کسانی که در شیعه روشن شد چی میخوام بگم، اولین کسانی که در شیعه دست به تنقیح و ارزیابی حدیث فقیه زدن، فرقی بین روا و رویه نگذاشتن، این روشن. بعد مرحوم صاحب وسائل، صاحب وسائل هم فرق نمیگذاره، در هر دو میگه از صدوق به اسنادی انزوراره، دلیلش هم ننوشته تو وسائل ما ندیدیم، اما صاحب وسائل فرق نمیگذاره. حالا قبل از صاحب وسائل مجلسی پدر در شرح فقیه، ایشون هم فرق نمیگذاره، من از قدیم دارم بهتون میگم. پس مجلسی پدر هم در شرح من لایحضر الفقیه روی انزراره باشه یا روازراره، میگه فصحیح، هر دور یکی حساب کردیم. دلیلش هم الان من چون کتاب من روزات المتقین نسبتا دیدم و نمیخوام بیام زیاد، اما یادم نمیاد جایی نوشته باشه ایشان فرق به این دوتا رو. پس بنابراین از قرن هشتم که این کار شروع شد بین اصحاب ما، حالا مثلا گاهی مرحوم شیخ طوسی روایت فقیه رو میاره اما نمی‌نویسه فصیح، ضعیف نمی‌نویسه، روشن شد؟ از قرن هشتم که این کار شروع شد روایات فقیه رو آمدن ارزیابی کردن، که اولین کسی که در فقه این کار کرد علامه است، یعنی دایی ایشون محقق صاحب شرای این کار نکرده، علامه این کار، علامه که این کار رو شروع کرد، فرق بین روا و رویه نگذاشتن. خوب دقت بکنید، تا معاصرین ما مثل مرحوم آقای خویی هم در این رساله لازر دم آقای سیستانی هم حفظ الله ایشون هم این نوشته که فرقی نمی کنه. حالا من خب با ایشون خیلی نزدیک بودم، یادم تو درس ایشون شده باشه، اما چون در رساله لازر چاپ شده فعلا، اما درس آقای خویی زیاد شنیدیم که ایشون دلیلش هم این بود، دلیل آقای خویی. وقت ادله‌ای که اقامه شده، خوب دقت بکنید، ادله‌ای که اقامه شده برای اینکه فرق نمی‌کنه چند تا سه کیشم از آقای خویی، نمی‌خوام وارد بحث بشم. یه نکته ایست که شاید احتمالا میدم من آقای سیستم را یا من شنیدم، البته به ذهن خودم بود سابقا من میگفتم، اما نمیدونم از کسی شنیدم یا فقط خودم. یه نکته هست در کتاب فقیه، در کتاب فقیه گاهی طریق خودش رو به شخص مینویسه، دقت کن تو مشرقه، وقتی به فقیه نگاه میکنیم یه روایت بیشتر ندارم، همون یه روایت هم به لفظ روی هست، نمیشه بگیم ایشون طریقش نمیشته به اصلا بهش مراجعه نکنیم. یکی که همین جاست، این تمام مقدمات برای این بود، ایشون در آخر چون مشیخ هم به ترتیب خود کتاب فقیه، اواخر مشیخ داره ما کان فی انشای ابن واقل، بعد طریقش نوشته که عرض کردیم مشکل داره، طریقش نوشته در کل کتاب فقیه از شای ابن واقل یه روایت هم. اونم همینه، اونم با روی هست، بقید فرمونده احتمالا میرم چون حافظ، چون در این لازرن ننوشته این مطلب رو، شاید توی مذاکره یا خودم با ایسی سوینی گفتن یادمون، چون تو بحث علمی نبود دلیل چاپ میشد، شاید تو مذاکره که این دلیل باشه برای این که فرق بین روا و رویه نمی کنه در کار. و غیر از این هم چند مورد مجموعه به نظر من سه مورد دیدم، سه موردی که من به نظرم دیدم، علی ابن عبید الله مرافقی هم چه اسم، اونم یه حدیث داره، اونم رویه داره. در کتاب فقیه حالا بعد آن مراجعه کنم، من سه مورد ذهن خودم دو تاش که یقینیه به نظرم سه مورد من دیدم که ایشون طریق در مشیخه داره، در فقیه هم یک دانه حدیث داره، همون یک دانه هم با رویه است،
رویه
شاید
زرد
طریق باشه دقیقه بله خب بعد با ایشون ملاقش بفرمایید، آیه موسیقی باشه باشه بعد با هم مذاکره بفرمایید. الان یه حال روشن شد چی بخوام بگم، نکته فنی گفتم، اون بعضی از نکات رو اینجا بگید چون یه بحثیه خودش، این یکی از دلایل روشن شد که ما اگر بگیم ما کان فی شامل رویه نه، چون این با لغو بشه دیگه، چون دیگه اصلا نیست در فقیه، روایت شعیب واقع نیست، حالا روایت زراره در فقیه زیاده، بیشترش روایت زراره است، مواردی رویه ان زراره، این مشکل نداره. اما وقتی میگه ما کان فی ان شعیب ابن واقع، یک دانه حدیث هم بیشتر نیست، همون یک دانه هم رویه است. پس این خودش این نکته تایید علامه و مرحوم مجلسی و مرحوم صاحب وسائل، این نکته مهمترین نکته است که نشون میده که روا و رویه به یک معناست، ولی با این کلامشون لغوه، تو این موارد لغوه، دقت فرمودی؟ این دیگه به اون نمیخوره. عرض کنم که اجمالا این که مرحوم صدوق اولا جایی که روا داره و رویه اعتماد کرده، که ظاهرا اعتماد کرده، نمیشه این کار کرد، چون اول مشیخ گفته جمعی روایات شما قبول دارن، حجتون بینی و بین الله، اینه که گفته بلا اشکال اعتماد که کرده. اما این که بگیم از نظر فنی روا و رویه و از نظر تعبیر علمی یکی باشه، خیلی مشکل، فوق العاده مشکل. این که فرقش به ضعف و این باشه، اون که خیلی مشکل. این که حالا فرق به چی باشه، این بنده اصراب و تقصیر چند تا احتمال دادیم توی موارد مختلف نبار. در این جور موارد مثل این مورد شعیب واقع، احتمالی که به ذهن ما آمده اشاره به این باشه که این حدیث رو من قبول دارم، لکن مشایخ قوم قبول نکرده،
ابن ولی
قبول نکرده. از کلم جایی ننوشته، تاریخش هم به شما گفتیم، مشایخ ما هم نگفته. این با تتبعی است که خود من مسئولشم، چون میگم نقل بکنم بعد بگم چون باید میگن که آقا بد فهمید، حالا به من مسئول این کلام منم، از کسی نقل نمی کنم. اونی که من با تتبع در کتاب فقیه و رسیدم درستم هست، اون چه که در کتاب فقیه اشعای ببن و واقع نرکن با همون سندی است که در آخر کتاب آمد، در مشیخ آمد، اون سند هم وضعش روشنه، اسم اون ما گذاشتیم جز اون در مثلا مجموعه مثلا سنن پیغمبر، یه جزئی بوده، چون همش هم مناهی نیست، غیر مناهی هم داره، چون اولش نهاست و معظمش هم نهاست، بهش گفتن مناه النبی، غیر مناه خود صدوق گفته فی خبرن فی جملت هم مناه النبی، لیکن غیر نهی هم توش داره. خود این محمد ابن زکریا مثلا کتابون فی فضائل فاطمه و برها، پس اون حدیثی گفتن در موضوعات نقل کرده ابن جوزی، یه حدیثی در ازدواج از زهرا که پیغمبر خطبه خوندن، الحمدلله المحمود بن اوته، یه خطبه ایست که میخونن آقایون برای از پیغمبر برای زفاق برای خطبه عقد از زهرا با امیر المؤمنین، این رو این نقل میکنه، بعد این ابن جوزی میگه این حدیث موضوع مجهوله. از دقت فهم ایشون اصلا کتابی فی فضائل فاطمه داره، احتمالاً از اون کتاب باشه، احتمالاً یک جزئی هم داشته که مثلا این احادیث پیغمبر امام صادق جمع کرده. پس دقت بفرمایید، ذهن خودم هم رو عرض میکنم خدمتون، من فکر میکنم و انصافاً هم کار خوبیه، مشایخ ما میره قبول نکرده، مخصوصا ابن الولید، اما صدوق روی نظر خودش قبول کرده، خودش عرض کردیم صدوق در بعضی از جاها در کتاب قصال داره هادا حدیثون صحیح، یا در الارش اصلا تصریح میکنه قال محمد ابن علی ابن حسین مصنف هادا کتاب هادا حدیثون صحیح، خوب دقت بکنه، تو فقیه هم بعضی ها داره و هادا اصح و روایتین فی زیارتی علیه السلام، اصح و روایتین داره، حدیثون صحیح، عرض کردیم صحیح در اصطلاح صدوق این صحیح ما نیست، صحیح علامه نیست، صحیح یعنی معتبر به مجموع شواهد متنی و فهرستی و رجالی و متن روایت و ترقیه و قبول و قواعدی که مثلا با مذهب ما جور در میان، با مجموعه شواهد فهرست و سند و مصدر و همه رو با هم دیگه حساب کردن و قابل قبول برای من، مراد از صحیح پیش ایشان اینه، غیر از صحیح است که علامه
شما قبوله.
بله، مثل همین راهی رو که ما رفتیم. پس بنابراین دقت بفرمایید، من معتقدم مرحوم صدوق این حدیث آورده و قبول داشته و مشایخ قوم هم قبول ندارن. یه نکته دیگه هم بگم، حالا تموش بکنم، یه نکاتی است که معلومه این زودی پیدا بشه، عجیب اینه که بعد از این که مرحوم صدوق در اول سند به شعیب بن واقد میاره که اصلا محمد بن زکریاست، بعد در آخرش که حدیث تمام میشه، 10 صفحه 12 نگاه کنید، 10-12 صفحه است حدیث تمام میشه، بعد از تمام شدن حدیث میگه قال محمد بن زکریا، قال شعیب بن واقد به حسین بن زید، گفتم این حدیث خیلی طولانیه، مثلا 40 صفحه، چه حدیثی اینقدر طولانی، حالا حدیثون طویل. حسین بن زید میگه من این رو از امام صادق شنیدم از کتابی که املاء رسول الله و خط علیه. ما اصولا حسین بن زید جزو کسانی که نیست که کتاب علی دیده باشه، ما ده از اصحاب ما کتاب علی رو دیدن. این حالا اون بحث امامیست، بحث شیعی. یه نکته فنی که چون زیاد گفته میشه اینو من عرض بکنم، خوب دقت کنید. اول سند آورد گفت حسین سید ان جعفر ان ابی ان آبای ان رسول الله، دقت کنید. بعد گفت نه این یه کتاب بوده که رسول الله املا کردن، علی ابن ابی طالب نوشتن. این همون اشکال بخاری به امام صادقه، میخواستم اینو بگم. بخاری در وساقت و عدالت و جلالت شأن امام صادق اشکال نداره، اشتباه نشه. بخاری اشکالش اینه که احادیث جعفر ابن محمد عن ابی مرتن قال سماعون و مرتن قال کتابون. اشکال همین اشکال بخاری به عمرو بن شعیبه، همین که الان توش بحث میکنیم. اینو میخوام منظر فنی بگم، چون در اول سند گفت ان جعفر محمد ان ابیه ان آبا، یعنی سند داره. آخرش گفت نه، امام صادق گفت یک کتابی است که رسول الله گفتن جد من نوشتن. اینو میخوام نکته رو بگم، بخاری اینها رو قبول نمیکنه. خب نکته فنی بگم، حالا پیش ما ارزشش بالاتر میشه وقتی امام صادق کتاب امیرالمومنین نقل بکنه. خب تفکر رو به شما بگم، چون در اینجا آمده گفتم این نکته رو همینجا بگم. خود قبول نداره، قبول میکنم حرف شما رو. نه میخوام بگم بدانید طرف ببلاش چیه، چون بی خود قبول نداره، راست میگم بی خود قبول نداره. میخوام مبنا رو توضیح، چون دیدم الان اینجا جا شد دیگه، چون زودی حدیثی پیدا نمیکنید، به این زودی حدیثی که واجد این خصوصیت باشه. این همون اشکال بخاری است، ولذا بخاری در تاریخ کبیرش از امام صادق نقل میکنه، در صحیحش نقل میکنه. بخاری از عمرو بن شعیب در صحیحش نقل میکنه، از این صحیفه نقل نمیکنه. میگه این مرتن قال سماعون و مرتن قال صحیفتو. این حدیث الان در کتاب ما همینطوره، لزوما در کتاب ما این متعارف نیست اینطور باشه، تصادفا در کتاب ما کتاب علیین باشه به امام صادق، این ارزش بالا میبره، فوق العاده بالا میبره. دقیق فرمودیم؟ من میخوام مبنا رو بگم، چون میدونید هدف من مجموعه اون چی که در دنیای اسلام تا این قرن 15 هم رسیده. اون اشکال بخاری یکی از مصادیقش همینه، چون در اول سند آورد گفت ان ابیه ان آبای، بعد میگه گفت نه امام صادق من گفت املا رسول الله به خط تعلیم بیه، یعنی کتابون. دقیق فرمودیم؟ این اشکالی که به بخاری کردن، نکته فنی در کلام بخاری اینه، اگر کتاب باشه قبول میکنه، سماع باشه قبول نمیکنه، قبول نمیکنه، سماع باشه قبول. صلی الله علی محمد. چند تا نکته